به نام خدا. دوستان خوب رادیو اقتصاد، درود بر شما. بنده مهباد مکی، موسیقی پژوه اقوام، در خدمت دوست هنرمند دیگری هستیم که بارها هم از سیما، هم از صدا و هم در گفتارهای مکتوب و روزنامه‌ای و نشریه‌ای مقالاتشون رو خوندیم، گفتارهای زیباشون رو خوندیم. نوازنده تنبور جناب افشین رامین، درود فراوان بر شما.
ارادتمندم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و خوشحالم که در رابطه با یک مقوله‌ای که سالهاست کمتر بهش فکر شده دعوت شدم که در خدمت شما باشیم و صحبت کنیم راجع بهش.
خواهش میکنم جناب رامین، شما رو خود بنده با نام یک هنرمند ارزشمندی میشناسم که درسته بسیار گوشه رو گزیده، لیک هر از گاه یک برخای قشنگی از جانب زده میشه، چه در نشریات هنری و غیر هنری و رسانه ملی، که بسیار زیبا و ارزشمند، هرچند کم نماینده شده. امروز هم میخوام از کارآباها، از ناگفته هایی بپرسم که میدارم در ذهن شما هم هست و پیوند اون با موسیقی نواحی و محلی.
عرض به حضور شما که ضمن تشکر از لطفی که به بنده دارید، عرض کنم من به عنوان یک شخصی که ذاتاً فولکم و بچه کرمانشاه و کردم و تنبورزن و گذشته از این مسئله که یک بخشی از ذهن و وجود من ربط داره به موسیقی فولکلور محلی اون منطقه، علاقه خاص شخصی خودم هم این بوده که موسیقی های محلی سراسر دنیا بیشتر به دل من میشینه و
آفرین
روی روح و روانم اثر داره تا موسیقی های کلاسیک و حالا دستبندی شده و اینا، چون به هر صورت این موسیقی ها از دل و نهاد و ذات مردمان روستایی و بومی و پاکدل با خلوص نیت، با تفکر و عقایدی که داشتن، حالا یا نیایشی یا جشن و سرور یا کار بوده و جزی از زندگی روزمرهشون بوده، به همین دلیل که از درونشان سرچشمه گرفته و این به وجود آمده، بیرون زده شده، بر دل هم بیشتر می نشینه.
بسیار زیبا. جناب رامین، از قضا نقل خوبی گفته شد که بهانه زیبایی رو هم ایجاد میکنه اینجا. خیلی از موسیقی ها مانند بلوز امروز در جهان، با توجه به گفتارهای شما که بنده همیشه تعقیب کردم، حس میکنم ریشه هایی در بحث کار داشته باشه. توضیح میدین راجع بهش؟
بله، مسلماً در تمام دنیا موسیقی هایی که رو میاد و جان میگیره در جوامع مختلف، همه از موسیقی محلی و بومی و فولکلور مناطق مختلف جهان، همونطوری که ما در ایران مثلا موسیقی کردی داریم، موسیقی لوری داریم، موسیقی گیلکی داریم، موسیقی مازنی داریم، در کشورهای دیگه هم هر کشوری که شما برید، در بخش‌های روستایی و روستانشینان و افراد بومی منطقه‌های مختلفش موسیقی‌هایی هست که در نهایت به دلیل اینی که امکانات بیشتری در بعضی کشورها وجود داره، می‌بینی اون نوع موسیقی رو میاد، شکل می‌گیره و میاد داخل جامعه کلی اون کشور یا اون سرزمین میشه.
و چقدرم زود تو موسیقی شهری نفوذ پیدا میکنه.
دقیقاً. همین بلوزی که شما فرمودید، این موسیقی بلوز در نهایت موسیقی سیاهان بوده، در معادن که کار میکردن، کارگرای معدن بودن و در لحظاتی که سختی کار بوده، طاقت فرسایی کار بوده، به هر صورت اینها حالا چگونه میشه، چه تصمیمی گرفته میشه، یا به مرور احتمالاً این به وجود میاد که با یک الفاظی که به صورت شعر پیاده میشه و این موسیقی با ریتم دست یا شاید زدن به یک چیزهای کوبه‌ای کم کم
بله.
شکل میگیره و از جانب سیاهانی که کارگران معدن بودن، این موسیقی رواج پیدا میکنه و موسیقی بلوز از توی این افراد، از درون موسیقی که اینا اجرا میکردن و از درون اون نوع موسیقی شکل میگیره و جهانی میشه.
یه کار بسیار سخت. و چه جالب جناب رامین و شنوندگان گرامی که همکنون پای رادیو هستید، یک موسیقی که امروز یک قشر ویژه طرفدار خودشو داره، گاهن کبکبه و دبدبه آنچنانی داره، یک ریشه چنان مظلومانه و سختی داشته. یعنی از یک میشه گفت بیگاری حتی، چون در تاریخی که نگاه میکنیم، تاریخ سیاه دنیا، وقتهای گروه های انسانی که تنها به جرم سیاه پوست بودن و اینکه با حال و هوای روز آشنا نبودن، میان کار بسیار سخت، بسیار توانفرسا. امروزه که این همه امکانات کاری هست، حتی در خود موسیقی پیش از اینها جناب رامین خیلی کارهای من اون روز نگاه میکردم در کارهای فرض جناب استاد قاسم در افغانستان، یکی از پایگزاران موسیقی بنیادین این کشور، که هیچ چیزی ازش نیست بجز چندین لوح فشرده بسیار بدکیفیت و خراب، و حتی پیش از اون استادان دیگه هیچ ازشون پیدا نمیشه. دیگه چه برسه به کارهای صنعتی و کارهای کاربردی که مناسب روزگار امروز بوده. یک چیز دیگه که میخوام بگم، یکی از موارد موسیقی کار بحث موسیقی درمانی است بیگمان، چون به هر حال هم کاری است که بسیار خیرخواهانه و زیباست، و هم کاری است که همه ما در هر مقام و جایگاه روزی به درمان نیازمندیم، چون همیشه ما در مزان بیماری و رنج هستیم. این خاصیت روزگار است. یاد جناب شاه میرزا مرادی میفتم، مروارید جشنواره آوینیون. کمی هم راجع به بحث کار درمانی ایشون برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
خواهش میکنم. اصولا اگر دقت بکنیم، اولین موسیقی برای بشر لالایی های مادره،
موسیقی خواب،
موسیقی خواب، موسیقی آرامش بخش برای کودک، و حالا اون کودک، اون بچه نوزاد دل دردی داره، مشکلی داره، بیخوابی گرفتتش، یا در نهایت محض آرامش دادن بهش مادر براش لالایی میگه، و این لالایی به مرور این رو وابسته میکنه به اینی که هر حالت ناگواری براش داشته باشه، اون موسیقی لالایی و اون لالایی مادر، حتی اگر روی لوح فشرده و سی دی و نوار کاست پخش بشه، برای اون شخص در هر سنی که باشه التیام بخش.
آفرین.
به همین دلیل ما در جوامع بومی و روستاییمون که انسانهای بسیار خالص و نیکسرشتی هستن، کار دامداری میکنن، کار کشاورزی میکنن، چوپانن و کشاورزن،
هیچ یک بی موسیقی نیست.
هیچ یک بی موسیقی نیست. بله، یک استعدادی هست، یک چیزی اون شخص در زمانی که مراقبه داره میکنه. ببینید، وقتی که یک چوپان گلش میبره توی کوهستان، خودشه و سرزمینی که جلو چشمشه و آسمان و خدای خودشه و گلش و تنهایی مطلق، همینجوری که گله داره چرا میکنه، این در تفکر و دیدن و غور و بررسی و فکر و اندیشه است. توی این فضا یه چیزی به ذهنش میرسی، یه دفعه یک آوایی، یک چیزی شروع میکنه ازش سر زدن، و این چون از درون ذات پاک حال اون لحظه معنوی و روحانی که این شخص در اون محیط داره، خب خیلی تاثیرگذار خواهد بود. بعد میبینید نی درست شد به مرور، حالا نی هم دست چوپان افتاد و چوپان در صحرا و کوهستان نی میزنه، و بعد کم کم افراد مستعدتری پیدا میشن، سازای دیگه میزنن. در اون منطقه‌ای که آقای استاد مرحوم شاه میرزا مرادی زندگی میکرده، خب سرنا ساز مرسوم بوده، ایشان سرنا میزده و کارش کشاورزی بوده، و یک کشاورز وقتی زمین رو شخ میزنه و میکاره، کار بعدیش چیه؟ کار بعدیش اینه که روزهای متمادی میاد زمینش نگاه میکنه، میشینه کنار زمینش، نگاه میکنه ببینه که این جوانه میزنه این گندم یا هر چیزی که کاشته، این خودش تبدیل به یه مراقبه میشه. حالا اگر ساز هم بلد باشه بزنه، در اون حالت مراقبه و آرامش و احساس نیاز و نیایشی که داره که خدایا این زمین رو بارور کن، خدایا محصول امسال من رو خوب کن، خوب کن، به من رزق و روزی بده، دوچار حالتهای خاص معنوی هست و سازش دست میگیره و میزنه.
یعنی میبینیم که از قبل این کار آواها نکات ریزی به وجود میاد که قابل بررسیه.
دقیقا تبدیل میشه به اینی که میگن که استاد شاه میرزا مرادی بالای سر بیمارا ساز میزده،
شگفتا،
و سردرد خوب میکرده، دلدرد خوب میکرده، تب قطع میکرده.
چیزی که جناب رامین امروزه با امکانات آنچنانی هم وقتهایی میبینید به سرانجام نمیرسه.
بله، این دقیقا برمیگرده به اون اعتقاد شخصی که افراد به این شخص و به سازش دارن. وقتی که اعتقاد باشه شاه میرزا بگید بیاد برای من ساز بزنه حالم خوب نیست، کاراوای انرژی متافیزیک قوی منتقل میکنه و اون دهنده و گیرنده همسو میشن و اثر شفا بخشی خودش رو نشان میده.
نمونه های دیگرش در کردستان دیده شده، در بلوچستان دیده شده، در مراسم گوات. خدمت شما بگم که این ذهن خود ماها پژوهشگران رو هم بیش از پیش متوجه این میکنه که غافل نشیم از این جریان ها. چقدر زیبا که اشاره به شما فرمودید، و اگر سخنی هم هست در آخر که باز بفرمایید.
عرض به حضور شما که این کار آواها اگر بخوایم بهش بپردازیم، یک بخش پیش زمینه‌ای برای موسیقی فولکلور و محلی هر منطقه خاصیه. مثلا شما میبینید در جنوب کشور وقتی صیادا میرن برای تور انداختن و صید و ماهی،
آوازهای صیادی،
اون زمانی که ماهی بیشتری میگیرن و رزق و روزی بیشتری نصیبشان میشه، یک نوع اجرای موسیقایی و کلامی دارن. اون زمانی که دریا متلاطمه و ترس و وحشت
روح انسان رو در بر میگیره،
روحشون رو در بر میگیره، اینا باز یک چیزهای کلامها و نوع چیز دیگه اجرا میکنن که بیشتر نیایشی، قبلی شکرگزاری بوده، این یکی تبدیل به نیایش میشه با پروردگار و اون قدرت لایزالی که اینه حمایت بکنه و طوفان فروکش کنه و بنشانه و به سلامت اینا برگردن. و اینها همه پیش زمینه موسیقی فولکلور هر منطقه است.
سپاس از شما جناب رامین، همچنین شنوندگان گرامی، تا درودی دیگر، بدرود.
شما برنامه کار و نوا رو از رادیو اقتصاد میشنوید. درباره آیین‌های نوروز و ارتباط موسیقی و کار با شما صحبت میکنم و در ادامه برنامه در بین زنهای عشایر منطقه لردگان در چهارمحال بختیاری اینطوری مرسومه که زنها در فاصله‌ای که مشزنی میکنن برای رفع خستگی و افزایش سرعت در کار خودشون و آرامش دادن به خودشون یه سری آوازهای موزون میخونن که در اونها از حضرت علی علیه السلام مدد میگیره. آوازهای حلی معروف است، حلی دو، حلی دو. حلی با نام در حقیقت گویشی مولا علی در این فرهنگ هست، یعنی فرهنگ منطقه بختیاری های منطقه لردگان. دو بزن که روز معاملگر نوروزه، حلی دو، حلی دو. پارچه دارم ارزون، کره دارم گرون، حلی دو، حلی دو. دو بزن که دیرومه، کرکچل به شیرومه، حلی دو، حلی دو. و همینطور این آوازها رو ادامه میدن. تو منطقه بختیاری خیلی زیباست که در تمام آوازها از نام ملا علی علیه السلام بهره خیلی خوبی در تمام جلوه های کاریشون میبرن. شما رو میخوام دعوت بکنم در انتهای صحبت هم و برنامه به شنیدن یه آواز خیلی زیبا، آواز آقامهی که آواز فراغت شکارچیان بختیاریه و مشهور به آواز صیادی. خواننده این آواز هم یکی از عزیزان هنرمند اونجاست به نام آقای لطیف نجفی. این آواز رو میشنوید و من همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم و امیدوارم که این روزهای خوب در کنار خانوادتون به شادی و خوشی و نشاط بگذره و همگیتون خسته نباشید.
شکال کنی ای آقا می، آی 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 بیاوری بزردن و فازنون یلوس یلوس ای آقا می، آی 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 لحظه بگردم و فازن مکن شادی ای آقا می، سیال مال نمردن ای و توفنگ مای با کیز کمر، آی 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 به کمال سپردم و زین سیاهی اید بگم ای آقام ای آی آی یا کم ایز جنگم ایت و بعد خاتم ای ای کس نیبنه، آی 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 تیرم توفنگم ایت و سیادم ای 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 پاز کشام ای آقام ای آی آی بوری ای سر پا و ماشان آی آی نوم ای خدا ای آقام ای آی 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 زکم از بالا مات و زین سیای آنگی اید بگم ای آقام ای آی آی یا کم ایز جنگ ایت.
این صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احساس کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم مزاره
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست، اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد،
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده میشود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شیشه یکی از پرکاربردترین اشیاء در زندگی بشره که در طول تاریخ تحولات بسیاری در ساخت و ساختار اون به وجود اومده. تاریخچه شیشه از زمانی که تمدن انسان شکل گرفته آغاز شد. بشر اولیه با کشف و صیقل دادن به سنگ ابزارهای مختلفی از اون می ساخت. گدازه های سنگی که از آتش فشان ها می آمدند شفافیت داشتند و این خاصیت آنها توجه مردم را جلب کرد. معادن سیلیس به عنوان منابع اصلی برای تولید شیشه استفاده شدند. ایران، مصر و بین النهرین از اولین مناطقی بودند که از شیشه بهره برداری کردند. بعدها در مناطقی مانند سوریه تولید شیشه به صورت صنعتی آغاز شد و تحولات جدیدی در این صنعت ایجاد شد. این تحولات به طور گسترده تر در امپراتوری روم پیش رفت و رومیان توانستند تولید شیشه را به سراسر امپراتوری و سایر نقاط جهان گسترش دهند. در سده 11 میلادی شهر اسکندریه در مصر به عنوان مرکز تولید شیشه مهمترین شهر شیشه سازی جهان بود. تاریخچه استفاده از شیشه در معماری به سالهای بسیار قدیم برمیگردد. از گذشته تا کنون شیشه در معماری به عنوان یک عنصر اساسی و ضروری استفاده شده. تا قرون وسطا شیشه به عنوان یک عنصر لوکس و زینتی در معماری استفاده می‌شد. در این دوره شیشه ها به صورت پنجره ها و گلائینه ها در ساختمان ها قرار می گرفتند و به عنوان نمادی از ثروت و قدرت اجتماعی مورد استفاده بودند. در دوران معماری مدرن شیشه به عنوان یک عنصر سازنده و مهم در ساختمان سازی درآمد. ساختمان های با نمای شیشه ای مزایایی نظیر انتقال نور طبیعی، تماشای منظره و ایجاد ارتباط با محیط خارجی را فراهم می کند. بر اساس بررسی‌های انجام شده در سطح جهانی، قدیمی‌ترین دست‌سازه‌های شیشه‌ای در خاورمیانه یافت شده. در هزاره سوم قبل از میلاد نیز سومری‌ها با شیشه و صنعت آن آشنایی داشتند. بر اساس تاریخچه شیشه‌گری در جهان، در ابتدا از شیشه به عنوان ظروف و لوازم تزئینی که دارای نقوش و تراش‌هایی بودند استفاده می‌شد. در دوره باستان در بین النهرین ترکیبات لعاب و شیشه‌گری بوده و در سومر و آشور این صنعت پیشرفت چشمگیری داشته است. نحوه ساخت و ترکیبات در بین النهرین و مصر بسیار متفاوت از یکدیگر بوده، به طوری که بر اساس تحقیقات شیشه ساخته شده در بین النهرین بعد از 1000 سال به مصر وارد شده است. بر اساس تحقیقات مورخان مشخص شده که شیشه سازی از سده 13 قبل از میلاد در خوزستان موجود بوده است. در قرن 20 با توسعه شیشه های مقاوم سازی شده مانند شیشه های سکوریت و لامینت، شیشه به عنوان یک عنصر اصلی در ساختمان های چند طبقه و نماهای تمام شیشه بسیار محبوب شد. با ورود شیشه به ایران در سال 1550 میلادی و دوره تیموریان نقش مهمی در معماری ایرانی بازی کرد. استفاده از شیشه به ویژه در دوره معماری ایرانی اسلامی به اوج خود رسید. بیشترین استفاده از شیشه در معماری مذهبی مشهور بود تا به این بناها زیبایی بیشتری بخشید. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سایه الطاف خداوندی و با همت مردم غیور ایران در عرصه تولید به اوج خواهیم رسید.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
تلاش، تکاپو، علم، فن، ایمان، همه و همه در کنار هم به جهش تولید خواهد انجامید.
در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه.
نمایش سودمندی‌ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش‌ها، ارائه مدل‌ها. رادیو اقتصاد.
کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لن که با دوام مرغوب و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
عزیزان شنونده، آخرین برنامه این بخش تحت عنوان جهش تولید تقدیم حضورتون میشه. لطفاً بشنوید.